كتابه هذه كمان نمتع إليك، فأنر أبصر قلوبنا بضياء نظره إليك حتى تخرق أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. خب ما در خصوص مبادی و مبانی فقه الحکومه بحث میکردیم و بحث کردیم که در چهار افق و مستوا از مبادی فقه الحکومه میتوان سخن گفت. در مستوای دین آنچه که در ذیل فلسفه دین باید مورد بررسی قرار بگیره، در مستوای شریعت یعنی آنچه که در دانش اگر تکبر پیدا کنه فلسفه شریعت مورد بحث قرار میگیره، در مستوای فقه به وصف العام علی الاطلاق همون چیزی که در فلسفه فقه باید مورد بررسی قرار بگیرد، و مستوای چهارم مبادی اختصاصی خود فقه الحکومه، یعنی در اون افق و مستوایی که مربوط می شود به خصوص فقه الحکومه لایه چهارم. اجمالا بنا شد که یک مروری بر مباحثی که در هر یک از این لایه ها قابل ترهند داشته باشیم و از میان اون مباحث اون چرا که از اهمیت و کار کرده بیشه برخوردار هست رو تفصیل بدیم. فهرست اجمالی مباحثی که در فلسفه دین مطرح میشه رو ارائه کردیم، فهرست مباحثی رو که در فلسفه شریعت قابل ارائه است رو عرض کردیم. نگاهی میکنیم به و اجمالی به فهرست محورهای مباحثی که در فلسفه علم باید مطرح بشه. البته تا که قبل از کردیم فقط ارائه فهرست ما خیلی توقف نمی کنیم، چون نوع این دانش ها دانش های جدیدیست و پیشینهی در جهان اسلام و ایران نداره، هم سولن شناخته نیست و هم و شاید به همین جهت تلقی های متفاوتی از این نوع مباحث وجود داره، خلط و خطاهایی رایج و شایع است. و مثلا در همین فلسفه علم فقه خب بیان که مشخص کنیم مرادمون از فقه چیست میگیم فلسفه فقه، و در خلال بحث گاه فقه رو به معنای شریعت اخذ میکنیم که گفتیم عبارت است از اون احکام مجعول الهی که در واقع تشریع است، نه آنچه که در افق معرفت فراچنگ مجتهد و فقیه میفته. شریعت اون چیزی است که از سپهر الهی نازل می شود، از مجاری معرفت به افق و ساحت انسانی. خب این با فقه که عبارت است از معرفت فراچنگ آمده از کوشش برای کشف شریعت تفاوت میکنه. فقه احکام مستنبطه است، احکامی است که فقیه تلاش کرده برای که دست پیدا کنه به شریعت و اون چه که چنگ آورده است میشه فقه. چون که از نام و از عنوان هم پیداست فقه هست، فهم است، فهم فقیه، فهم فهیم متخصصی است. بین این که آیا ما داریم از فلسفه شریعت بحث میکنیم یا از فلسفه علم فقه بحث میکنیم، چون این که وقتی گفته میشود فقه، یک بار از اون در واقع اون احکامی که به دست میاد و بدون لحاظ ساختار، بدون لحاظ تبدیل شدن اون مجموعه مستنبطات به یک علم که یک دیسیپلین و یک نظم علمی پیدا کنه و تبدیل به معرفت دستگاه بار شده باشه، گاهی مراد میکنیم، گاهی به علم که دستگاه معرفتی شده باشد. یعنی کلمه فقه گاه به شریعت اطلاق میشه که در لسان روایات هم هست و گاهی در لسان روایات هم به شریعت فقه اطلاق شده. اون که راوی فقه به افقه از خود، یعنی راوی شریعت به کسی که فهم شریعت فراتری داره، هم به معنای شریعت هم به مفهوم اونچه که استنباط شده است، بدون لحاظ ساختار و تبدیل شدن به دانش، هم به علم فقه اطلاق میشه انگاه که به دانش بدل شده باشد. چون که گاهی فقه رو به فقه استدلالی اطلاق میکنن، گاهی ممکنه به فقه فتوایی نیز اطلاق شه. به هر حال رساله عملیه که نمیشه گفت فقه نیست، فقه هست ولی فقه استدلال نیست، فقه فتوایی است. لحاظا فقه اطلاعات مختلف داره و نوعا این جهت توجه نمیشه. وقتی بحث از فلسفه فقه میشه، بی توجه به این جهت در واقع از مبادی و مبانی سخن گفته میشه و خب اینها با هم خلط میشه. چون محل بحث ما در واقع علم فقه هست، اکنون ما فقه الحکومه رو به مسابه در واقع دانش فرض کردیم. در جلسه گذشته که بحث موضوع رو مورد اشاره قرار دادیم، به هر حال به مسابه در واقع علم مورد توجهه که تفصیل به اون خواهیم پرداخت. ما در واقع فرض میکنیم که فقه علی الاطلاق یا فقه الحکومه اگر چونان یک علم لحاظ شود، به او اگر نگاه فلسفی بکنیم چه مباحثی باید مورد بررسی قرار بگیره. پس بنابراین فقه به معنای شریعت بالمعنى العام مراد نمی کنیم، فقه به معنای شریعت بالمعنى الاخص اراده نمی کنیم که ساختارشو گفتیم، فلسفه در با شریعت بالمعنى الاخص. فقه رو به معنای مستری باز به کار نمی بریم که اون میشه فلسفه، فلسفه فقه اونجا به معنی فلسفه اجتهاد خواهد شد، فلسفه استنباط خواهد شد. فقه رو به معنای فقه فتوایی به کار نمی بریم، فقه رو به معنی علم فقه میخوام به کار ببریم. در واقع اگر فهرست مباحث فلسفه فقه رو میگیم، فهرست مباحث فلسفه علم فقه، علم فقه استدلالی رو میخوایم بحث کنیم. اصلاً که ما بناست که مرور کنیم دیگه، محورهای اصلی رو فقط عرض بکنیم. به نظر ما حدود 20 محور به عنوان محورهای اصلی فلسفه فقه قلمداد میشه. ما بعد از اون که مرور کردیم، بعد اون قسمتهایی رو که در استنباط فقه الحکومه مؤثر است و البته همه مؤثرند، ولی اون قسمتهایی که اون محورهایی که از یک تأثیر دوچندان برخوردارند، اونها رو یه مقداری تفصیل خواهیم داد. مانند هر فلسفه مضاف به علم یا حتی امری، اول بحثی که اینجا باید بشه تعریفه. قهرمان باید فقه رو تعریف کنیم و با فقه رو با اطلاقات مختلفش، احیانا با تلقی های گوناگون و اطلاق ها و کاربرد های گوناگون، و طبعا باید با دو رویکرد تعریف رو ارائه کنیم، هم با رویکرد پیشینی هم با رویکرد پسینی. هم فقه موجود و محقق رو باید تعریف کرد، در هر علمی لازم است این کار بشه، هم فقه مطلوب رو، چرا که خلط بین دو رویکرد نوعاً باعث یک در گرفتن یک نزاع‌های لفظی کشداری میشه و در خیلی از مواقع بحث‌هایی که بین افراد در تعریف هر علمی در آغاز و سرآغاز اون علم ظهور میکنه، در بسیاری از مواقع ناشی از خلط بین رویکرد پیشینی و پسینی است. ولذا ما بارها عرض کردیم در تعریف منطقی دقیق و صحیح عرض میکنیم که اضافه بر دو شرط جامعیت و مانعیت، باید جهتمندی رو هم در نظر گرفت. این هم باید تعریف مانع باشد از اخیار، جامع باشد همین افراد رو، و جهتمند هم باشه. معلوم میشه که ما داریم نگاه پسینی میکنیم به متعلقی که میخوام تعریف کنیم، معرف موجود، یا نگاه پیشینی میکنیم و داریم یک تلقی مطلوبی رو میخوام ارائه کنیم. در نتیجه در فقه هم همینطوره، باید ما بگیم فقه موجود چیست، فقه مطلوب چه میشود. و در بخش های از مباحث در حدی که خاطرم هست همینجا بحث کردیم، ما تو فقه الغزام رو بحث کردیم، یک بار فقه رو، همین فقه موجود رو تعریف کردیم، و بار دیگه گفتیم اگر پیشینی نگاه کنیم منطقی و منطقاً بگیم فقه چه باید باشد، باید طور دیگری تعریف کنیم که در تعریف دوم ما فقه رو به مجموع انظمه سلوکیه تعریف کردیم، که فقه مجموعه نظامات است، و همچنین تصریح کردیم که فقه مشتمل بر هم حقوق است هم تکالیف، بر خلاف اونچه که ارتکازن در اذهان وجود داره که تصور میشه فقه فقط بازگوینده تکالیف است، و فقه بازگوینده حقوق نیز هست. به هر حال نگاه حتما باید با دو نگاه البته باید بحث کرد، ولی ما چون بنابر ارائه یک دستگاه فقهی کم و بیش جدید و یا تعبیری پیشنهادی در صدر هستیم که ارائه کنیم. طبعا تمرکز باید روی تعریف فقه مطلوب باشه، چون ما اکنون که فقه الحکومهی که نداریم، میخواییم فقه الحکومهی رو طراحی کنیم. ما فقه موجودمون فقه الحکومه نیست، اون چه موجود است فقه مطلق است. ولو اینکه ابواب و مباحث بسیاری که بخشای عمده فقه الحکومه رو تشکیل میداره همین فقه موجود است، و احیانا ما الفقه الحکومی هم احیانا نداریم، یعنی فقه موجود فقه الحکومش تفکیک نشده، کل فقه موجود هم باز الفقه الحکومی نیست، یعنی به انگیزه اداری حکومت فقه موجود ارائه نشده. در نتیجه ما هم در کلان فقه در صدد نگاهی هستیم که ثمره اون تکون الفقه الحکومی باشد، و هم در بخش مربوط به دولت و حکومت میخواییم چیزی به عنوان فقه الحکومه شکل بگیره. در نتیجه تمرکز باید روی تعریف فقه مطلوب که همون تعریف پیشینی خواهد بود، با فرض این که پیش از علم است، علمی هنوز محقق نیست، میخواییم تعریف کنیم که به اون صورت که تعریف میکنیم صورت ببنده و تکون پیدا کنیم. محور دوم موضوع علم فقه هست. موضوع علم فقه چیست؟ خب غالبا معروف دیگه گفته می شود، مثلا تکالیف مکلفین، احکام افعال مکلفین، افعال مکلفین فقه، احکام افعال مکلفین، بس افعال مکلفین فعل مکلف میشه احیانا موضوع. خب این ممکنه محل تأمل هم باشه، بگیم که این تعبیر کاملا کفایت نمی کنه از اون چه که از اون به موضوع علم فقه باید تعبیر کنیم، ولی در هر حال نظرات مختلفی در زمینه موضوع علم فقه وجود داره که اونها باید مورد بررسی قرار بگیره. محور عمده و مهمی است این محور. محور سوم مسائل علم فقه هست. علم فقه به چه مسائلی میپردازد؟ تعریف مسائل
شما در هفته میبشید نظر
مختار
در باره
موضوع اصول. بله دیگه تایپ هم اشتباه میشه، گفت که زمانی که آدم میگه کسی دیگه تایپ کنه میتونی بذاری گردن تایپیست بگه اون اشتباه کردی، خود با تا وقت میکنی ذهنیت درگیره. اصلاحات که مسائل علم فقه، خب قهرن همطور که در همه علوم و جمله علم اصول بیشتر ذهن ما آشناست، از مسئله علم، مسائل شناسی علم بحث میشه. مسائل پژوهی بخش مهمی از در واقع فلسفه هر علمی است، و اینکه ملاک مسئله اون علم چیست. در جامعه شناسی بگیم چه مسئله جامعه شناسی است، تفاوت مسئله جامعه شناختی، مسئله علم جامعه شناسی با مسئله علم روان شناسی، با مسئله علم مردم شناسی، با مسئله علم اقتصاد، با مسئله علم مدیریت چیست. قهرن باید دنبال ملاک در واقع این که چه مسئله رو در زمره مسائل این جامعه شناسی باید قرار داد و چه مسئله به جامعه شناسی مربوط نمیشه طبعا باید اونجا بحث کرد. در فقه هم همینطوره. در اصول که میدونیم مفصل بحث شده و در فلسفه اصول بحث خواهیم کرد، اینجا هم باید همین بحث شد. در اینجا یک شباهت هایی هست بین بعض مسائل بعضی از علوم هم افق و طبعا باید اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. آیا بین علم فقه و علم حقوق تفاوت هست؟ خب قهران این دو علم هست. آیا مسائل این دو علم با هم تفاوت نمی کنند؟ خب قطعا تفاوت می کنند. ملاک این که یک مسئله رو بگیم حقوقی است یا فقهی است چیست؟ هرچند ممکن در بسیار از مباحث اینا با هم مشترک باشن، چون که در حقوق کشور ما به اعتباری که بخشای عمده‌ای از حقوق و قانون از فقه اخذ شده و خاصه در مواردی مثل حقوق مدنی در قبل از انقلاب و حقوق عمومی بعد از انقلاب، خب طبعا اختلاطی هست بین فقه و حقوق. اما به هر حال و نهایتا اهل فقه و اهل حقوق دو زبان دارن و دو نگاه دارن، دو رویکرد دارن، خودشون هم به این جهت توجه دارن. ولیزا گرچه گفته می شود که علم فقه همون علم حقوق اسلامی است، اما روشن است که با این اطلاق و تعبیر دقیق نیست. به هر حال هم به لحاظ رویکرد، هم به حیث موضوع به سلام مسائل تفاوت وجود داره. یعنی مسائلی ممکنه در فقه مطرح شد و بسیار است که در حقوق مطرح نمیشه. مثلا ما تو حقوق دیگه مثلا حقوق عبادات نداریم در حقوق فعلی، ولو اینکه لازم این رو باید نقص حقوق دانست و به بعضی از مباحث مثل مثلا حقوق عدیان در حقوق فعلی توجه نیست اصولا. کمون که ممکنه در حقوق مسائلی به وجود بیاد و مطالبی باشه که در فقه مطرح نشه، در منابع با هم تفاوت میکنن. بعضی سا در حقوق از در حقوقدان ها منبع و معتبره، از در فقه معتبر نیست و بالعکس. در هر صورت مسائل با هم تفاوت میکنه، مسائل فقهی با مسائل حقوقی. کما اینکه بین مسائل فقهی و مسائل اخلاقی بازی قرابتی هست و تفاوت اینها رو با هم بحث کرد. از شد که دستبندی مسائل علم فقه هم مطلب مهمی است که کمتر به اون پرداخته میشه. در تقسیم احکام بحثای خوبی ما تو اصول داریم که البته مسائل اصولی به حساب نمیان، اونها رو باید در زمره مسائل فلسفه اصول و یا فلسفه فقه بیاریم. در نتیجه گونه‌شناسی و طبقه‌بندی مسائل علم فقه جزء مباحث بسیار مهم در واقع مسئله شناسی علم فقه، چون که شباهتی هست بین بله اینا رو بالاتر می آوردیم، شباهتی هست بین قاعده فقهی و مسئله اصولیه. قاعده فقهیه فقهی است، در واقع فروع کلی هست، و اما خب شباهت قرابت زیاده و خلط بین این دو دسته از قضایا بسیار. این باید مورد بحث در واقع جدی قرار بگیره. محور چهارم قلمرو به علم فقه. این محور بیشتر راجع است به در حقیقت قلمرو به دین، که ما در قلمرو به دین آیا گستره دین رو حد اکثری بدانیم، حد اقلی بدانیم، یا بینابین موضع بگیریم؟ طبعا در فقه تأثیر بیشتری خواهد داشت و خودشونشون خواهد داد. در اصولات بحث قلم رو به علم فقه از مباحث مهمه و در این حال اینکه چه تطوراتی در قلم رو به علم فقه پیش آمده این میتونه مورد بحث قرار بگیره. مثلا زمانی علم فقه عملا شامل هم اصول فقه هم قواعد فقهی بوده، اصول فقه دانش مستقلی نبوده، در خلال همین دانش همین علم فقه بحث میشده. به یه معنا در اون دوران گستری علم فقه وسیع‌تر از اکنون بوده. الان که علم اصول جدا شده از این جهت، علم دانش فقه دائرش و قلمروش محدودتر شده. و اما بسته به این که ما نسبت به قلمرو دین چه نظر داشته باشیم، باز تطور به وجود میاد، چون که الان بخش هایی داره به فقه افزوده میشه که سابقا ممکن بوده در قلمرو به فقه قلمداد نشه. ابواب جدید، مباحث جدید، مباحثی که در گذشته تاریخی فقه به اونها پرداخته نمیشد. به صورت بحث قبض و بسط قلمرو به فقه در ادوار مختلف بحث بسیار مهمی است. در این حال این در واقع نگاه پسی نیست به همین بحث قلم رو شناسی.
قلم رو علم فقه رو همون موضوع علم فقه تعیین نمی کنه؟
اینا در هم مرتبطند. به هر حال موضوع، مسائل، قلم رو و حتی غایت، غایت اقتضا میکنه یه مباحثی مطرح بشه که خود به خود مسائل رو توسعه میده، خود به خود احیانا قلم رو توسعه میده. اینا با هم مرتبطند ولی این هم نیستند. قلم رو شناسی یه مبحث مستقلی است. به هر صورت ما در این بحث و در بسیار از مباحث دیگه این موضوع دو رو کرد و دو اتجاه، پیشینی و پسینی رو میتونیم در نظر بگیریم. در قلم رو شناسی علم فقه هم همینطوره. ما یه وقت نگاه پسینی داریم، میگیم آقا علم فقه موجود قلمروش کجاست، بعد بحث بکنیم چه تطوراتی و چه قبض و بستی در قلمرو علم فقه اتفاق افتاده. یه بار دیگه نگاهمون نگاه پیشینیه، میگیم آقا قلمرو مطلوب در قلمرو علم کجاست، علم فقه کجاست، علم فقه باید شامل چه مباحثی باشه که الان نیست. یا اگر کسی نگاه حداقلی داره بگه علم فقه وارد چه قلم حوزه‌ای نباید بشود که شده است. مثلا کسی که نگاه حداکثری به کار کرد و وظیفه فقه داره، میگه فقه باید همه شئون فردی اجتماعی و دنیا و اخروی انسان رو تأمین کنه، باید تکالیف و حقوق آدمی رو در همه عرصه ها ارائه کنه. خب به این ترتیب طبعا نگاه این گونه است که فقه الحکومه جزئی از فقه ماست و باید ما در متن فقه چیزی به نام فقه الحکومه داشته باشیم که کل شئون حکومت رو اداره کنه. خب دائره فقه خیلی گسترش پیدا میکنه و مثلا اگر گفته بشه که در حوزه فقه ما اون چرا که عقلایی است و عقلای بشر پذیرفتن به مسابه رویه، به مسابه قاعده رفتار و سلوک، اینها رو باید به نحوی به فقه عرضه کنیم. حالا یا تأیید بشه، احیانا بخشی از اونها تقریر عهد معصوم رو داشته باشه مثلا، به هر حال جزء فقه در بیاد. و ممکنه که در همین موارد کسی نگاه دیگری داشته باشه، در چه قلمرو فقه رو محدود کنه. مثلا چون که بعضی مطرح میکنه میگن آقا حوزه معاملات حوزه عقلاست و شارع در اینجور قضایا ورود نمی کنه، حد اکثر ممکنه تأیید کنه. و جلوتر هم بعضی رفتن که میگوین همونطوری که در عهد معصوم مثلا رویه های عقلایی، عرف عقلا اگر پسندیده بود تأیید می شد، الان هم عرف عقلای معاصر رو باید مثلا پذیرفت. و گاهی بعضی تفوق به این مطلبی بیاساس میکنه که خب امروز اوغلا گرایش به حقوق بشر دارن، به حقوق بشر یک امر اوغلایی است. خب این دایره فقر رو خب قهرن محدود میکنه. بعضی هم در ایران از این جور مطالب مطرح میکنن. مرحوم آقای فضل الله مثلا نگاهش همین بود، با یک دو جلسه باشون بحث داشتیم در یکی دو ملاقات در بیروت، نوبتی در مکه. خوبشون میگفت که کلن اصلا معاملات کار فقه نیست، کار شریعت نیست. معاملات شؤون و اموری است مربوط به عقلا میشه و خود مردم با تصمیم میگیرن و گاهی بر همین مبنا اون وقت میگن که اون چرا که در صدر شارع تأیید کرده عرف و رویه های عقلایی رو، اونها مال همون دوره هاست. احیانا در اون زمان عقلا اونجور میاندیشیدن پذیرفته شده و الان دیگه عقلا اینو قبول ندارند. حالا اون حیث ایجابی قضیه که آقای امروز عقلا حقوق بشری رو کرد، حقوق بشری دارن، اونجا برعکس. اون زمان بشر بعضی مسائل رو عقلا قبول داشتن، به ما هم عقلا همه پذیرفته بودن، شعار هم تایید کرد، چون من العقلا و بل رئیس هم بود شعاره. ولی الان عقلا اینا نمیپذیرن، با اینو باید بذاریم کنار. به هر حال اینکه کسی مبنایی داشته باشه در مسائل مربوط به معاملات فرض بفرمید، این تاثیرگذار هست بر دائره و گستره قلمرو به فقه و گاهی تضییق میکنه، گاهی توسعه میکنه و توسعه میده. این است که بر اساس همین ما میتونیم سخن از در واقع گستره مطلوب و گستره بایسته فقه بکنیم که بر حسب مبانی ما چه قلمرویی رو باید برای فقه قائل بشیم، حسب مبانی که اتخاذ میکنیم خودمون. در واقع بله، سوال میفرمایید.
یعنی پذیرش یا عدم پذیرش عقلا خودش رأساً تعیین کننده و حجت است؟
نه، حجت نیست. من حرف آقایون رو نقل میکنم.
نه، حرف آقایون که میزنن یعنی پذیرش و عدم پذیرش عقلا رأساً خودش تعیین کننده و حجته؟
نه، میگن که
حجیتش از کجا میاد؟
ممکنه تعیین قضیه فرم شما در بیاد، ولی اینجور نمیگن. میگن اینا شؤون عقلاییه، اصلا شریعت به این قضایی نمیپردازه. بشه بگیم تعبیر شیخ صدر رو میشه اینجا به کار برد، این منطقه الفراقه و خدا متعال اینو احاله کرده به خود مردم. دنبال حجت نیستیم، چون بنا نیست در مقابل خدا احتجاج کنیم. خدا متعال گفته آقا نماز بخون اینجور باید بخونی، زکات بدی اینجور باید بدی، عبادات و امثال اینها. ولی در مسائل حکومتی، معاملات، سیاسیات، معاملات، امثال اینها، این منطقه الفراغ به عقل بشر احاله کرده شاره و که خود مردم هرچی تشکیستان عمل کنه. خب قهران اونجا مثلا از حدود شهر خارج نشن، فرض بفرمید حتی اکثر بگن آقا درسته مثلا چگونه بانکو اداره کن، یه امرو غلاییه. اما خب معلومه که ربا نباید مرتکب شیم، اینو دیگه نباید مثلا این دیگه حکمش روشن فرض کنیم. یعنی میخوان بگن که اینجور شؤون و امور در واقع وانهاده به عقل بشر عقلای قوم. خب در هر جامعه ای عرفی هست، رویه ای هست، عقلای هستن، تصمیم گیرن زندگی شروع کنن. در واقع خارج از حوزه در واقع شریعت، یعنی به نحوی میشود گفت شریعت رو حداقلی تلقی میکنند.
یه بحث فقهیه یا کلامیه؟
بحث کلامیه، یه مبنی کلامیست، چون در حقیقت گفتم ارجاع میشه به قلمرو به دین که آیا دین باید همه شؤون رو پوشش بده یا نه. فرض کنید فقط حوزه عبادات رو، مثلا امور شخصیه رو یا بعضی مثلا مناسب سکوین ها رو، این در واقع به نحوی بحث از قلمرو رو به دینه در حقیقت. در هر صورت ما ذیل محور قلمرو رو به علم فقه باید دو نگاه رو و دو رویکرد رو بررسی کنیم. یکی رویکرد پسینی، در نتیجه بگیم آقا الان گستره کنونی فقه چیست، قبض و بستی که در طول تاریخ در فقه در قلمرو فقه اتفاق افتاده کدوم هست. این میشه بحث پسین. یه نگاه پیشینی بکنیم بگیم خب اگر بخوایم فقه مطلوب داشته باشیم قلمروش کجا باید باشه. این نگاه در واقع نگاه مورد بحث کنونی ما به حساب میاد.
از لحاظ روشی این دو نگاه رو چرا تو دو محور قبلی نداریم؟ شما تو دو محور قبلی نگاه
بله من
پیشینی رو نمیاد.
بله نه به اصطلاح تفاوت نمی کنه. من اشاره کردم بس کردم که در نوع مسائل میشه این نگاه پیشین پسین رو داشت، منتها چون اینجا الان مسئله ما ورود به یک حوزه های جدیدی است که میشود گفت در فقه وجود نداره و نگاه پیشینی برای ما الان مطرحه و مورد نظره، به این قضیه اینجا اشاره کردیم. ولی در اکثر مسائل همینطوره. قبلا هم عرض کردیم که در مسائل علوم باید هر مسئله رو گفتیم کل مسئلت علیمه، هر مسئله دانش کوچکه و در نتیجه هم پرسش هایی رو که عمده پرسش هایی رو که راجب یه علم تمام میتوان مطرح کرد، راجب هر مسئله میتوان مطرح کرد و از جمله اونها هم همین است که شما به این علم دارید نگاه پسینی میکنید و وضع محقق رو میبینید یا پیشینی و وضع مطلوب رو میخواید تصویر کنید. نسبت به مسائل دیگه هم همینطوره. اصولا شما وقتی قلمرو رو پیشینی ببینید و دائره رو گسترده کنید، مسائل هم با نگاه پیشینی گسترش پیدا میکنید. از ساعت محور پنجم غایت و فائدت علم فقه، در واقع هم هدف علم هم کارکردهای آن. اینجا هم ملاحظه میکنید دو نگاه تاریخی منطقی به اصطلاح پسینی و پیشینی رو گفتیم باید در نظر داشت. شما در یک مقطعی ممکنه ملاحظه کنید که عموماً فقهای ما غایت و هدف فقه رو تنظیم رابطه انسان، رابطه عبودیت با ساعت الهی مثلا غایت طلب بکنن و در یک دوره های احیانا دائره وسیع تر دیده شه، غایت گستره تر دیده شه، احیانا الان توانی همچین بحثی هست. وقتی امام می فرماد که حکومت فلسفه تمام فقه هست، یعنی غایت رو امام به این شکل تعریف میکنن، یعنی غایت فقه را حکومت پردازی میدونن. خب این نگاه کجا تا اون نگاه که بگه که بناست که فقط احکام مربوط مکلفین رو در مثلا رابطه با آخرت اونها تنظیم کنه. این است که طبعا اون هدف گذاری برای فقه و گزینش غایت برای فقه به صورت پسینی، به صورت پیشینی میتونه مورد بحث قرار بگیره، چون که به صورت پسینی هم بحث های فراوانی شده، نظراتی هست و بحث مهمی است و بسیار تعیین کننده است. ما میتونیم در واقع اولا رو اون مؤلفه‌های خمسه تشکیل دهنده سامانه علم را با یک اولویت خاصی مطالعه کنیم، چرا که این مؤلفه‌های خمسه هستن که یک علم رو سامان میدن، به وجود میارن. یکی از اونها بحث غایت، دیگرش بحث منهج و روشه که محور ششمه، محور ششم روش شناسی علم فقه. بر حال علم فقه در واقع یک دانش چند ما علومی که به صورت چند منبعی داریم و قهرن تنوع منابع اقتضا میکنه تنوع روش رو، و تنوع روش یک بار به نحو مستقل هر روش دیده میشه، یک بار تلفیقی از اونها میشه دستگاه روشگانی. در علم فقه وضعیت همین، کلام مثلا همینطوره، در فرض کنید عرفان اینجور نیست، در فلسفه اینجور نیست. در عرفان همون روش شهود روشه، منبع هم منبع بیان واحدی است. در فقه و همچنین در کلام ما از منابع مختلف استفاده میکنیم، هم از کتاب، هم از سنت، هم از عقل، و احیانا در کلام کم و بیش بین متأخرین پذیرفته شده که از تجربه هم باید استفاده کرد. به یه جهاتی در یک سطوحی در فقه هم همینطوره، یعنی اون چرا که فقه تولید میکند نمیتوان با قاطعیت گفت که این اصابت به واقع تشریح کرده تا سنجیده بشه. یکی از مهمترین ابزارهای یا شیوه های سنجش صحت معرفت فقهی آن است که در مقام اجرا و عمل جواب بده، ببینیم که ما اون نظام مثلا اقتصادی که به عنوان نظام فقهی اقتصادی و فقه الاقتصاد طراحی کردیم معضلات اقتصادی رو حل کرد. این حتما تصدیق میکنه که فهم ما به واقع شریعت اصابت کرده، بلی که پیش‌فرض ما این است که شریعت موجب تأمین سعادت انسان در دنیا و آخرت میشه، شریعت کارآمده، شریعت کامله، شریعت جامعه. طبعا در این جور حوزه ها میشود گفت که حتی در فقه هم تجربه میتونه ورود کنه. این است که یا مثلا در موضوع شناسی، علم فقه محتاج به بعضی از علوم است در موضوع شناسی، اونجایی که موضوعات موضوعات دقیقه علمی هن، موضوعات دقیقه فنی هن، موضوعات عرفی نیستن که بگیم به عرف مراجعه میکنیم، موضوعات مخترعه نیستن که بگیم به عدله مراجعه میکنیم، موضوعات علمی فنی هن، موضوعاتی هستن که متخصصین میتونن تشخیص بدن، نه این که در اصطلاحات متخصصین و بحث لفظشناسی نیست. یه وقت میگید آقا در عرف خاص این لفظ به چه معنا به کار میرود، این مراد نیست، بلکه ما در مسئله موضوع شناسی داریم عرض میکنیم و عرض میکنیم که موضوعات علم فقه سب گونه است: موضوعات مخترعه، موضوعات عرفیه، موضوعات علمیه. موضوعاتی هستن که علم قادر به تشخیص آنه، ولذا فقیه هم همونطوری که در تشخیص بعضی موضوعات باید خودش نمیتونه تشخیص بده، تصمیم میگیره، باید مراجعه کنه به عرف و العرف به بابک، باید بره دم خونش وایس ببینه مردم چجوری این لفظ رو میفهمن یا این موضوع رو میشناسن. بعضی مسائل هم هست اینطوری باید بره سراغ علمای فن مشخصی و از اونها سوال کنه. در نتیجه ما میتونیم بگیم که دانش فقه یک دانشی است که از روشان ما تعبیر میکنیم آمیخ ساختگان، یک روش امتزاجی استفاده میکنه و فرق است. یه وقتی هستی میگه آقا در فلسفه امروز اینطور شده، میگم که آقا ما فلسفه عقلی داریم، فلسفه تجربی داریم، مثلا فلسفه تحصلی داریم، فلسفه زبانی داریم، پدیدارشناختی. اونی که فلسفه پیرو فلسفه تجربیه اهتمامش به روش تجربی است در فلسفه، اونی که عقلی است عمدتاً اهتمام دارد به روش عقلی. در فقه و همچنین در اصول و خاصه در فقه نمیخوایم عرض کنیم چند روش مستقل از هم وجود داره، بلکه مناهج مختلفه است که یک منطق منسجمی رو ایجاد میکنه. مالو ولو از باب توافق و تصالح داریم به کار میبریم، در اون میخواد که بگیم منطق اشمل و اعم از منهج است. ما بگیم خورده مناهج داریم، مناهجی داریم که مجموعاً یک منطق رو به وجود میارن. منطق ازش بر میاد ایهام این رو داره که یک دستگاه باشد در واقع، ولی زما کلمه منطق رو نوعاً اگر توجه جایی به کار ببریم اطلاق میکنیم به اون دستگاه روشگانی که شامل انواع روش ها، انواع در واقع قواعد، ادله میشه. و به همین جهت در تعریف اصول هم ما میلمون به سمت این است که بگیم که اصول که یک دستگاه روشی است در واقع متشکل از وحدات منهجی است. علم اصول دانشی است متشکل از وحدات منهجی. مسائل علم اصول رو عبارت دانستیم از وحدات منهجی، واحدهای روش شناختی. در هر صورت روش شناسی علم فقه در واقع ویژگی هایی داره. یکی از مهمترین اونها این است که تک روشی نیست، به معنای در واقع تک منبعی بودن و تک منهجی بودن، بلکه از یک منطق روشگانی جامع و به اضافه جامعیت امتزاجی برخورد داره و استفاده میکنه. یعنی شما از آیه ای از کتاب دارید، باید برید سراغ اخبار ببینید که روایتی هم هست و اینها باید به هم عرضه بشن و هر دو به عقل باید عرضه بشن. ولی زو بحث تعادل تراجی بین ادله مطرح میشه. این به این جهت هست که ما باید جمع‌بندی اینها رو و برایند اینها رو ملاک قرار بدیم در مقام افتا و استنباط فرع فقهی، و به صورت آمیخت ساختگان و امتزاجی باید در واقع روش رو صورت بندی بکنیم و به کار ببریم.
مثلا میشه بگیم با توجه به اینکه اینها ترکیبی شد، امتزاجی شد، ما نیازمند یه چیزی هستیم به اسم فلسفه یا روش ها، یا فلسفه منطق روش ها، چنین چیزی هستیم میشه پرسیم کرد؟
در کناره و در ذیل فلسفه فقه که بحث میکنیم، نه بخشی از فلسفه فقه، اما خود روش شناسی در واقع مطلق علل اطلاق روش شناسی فهم دین، خود این نیازمند به یک علم. ما همون منطق فهم دین رو و نظریه اقتنا در واقع مبنای یک دستگاه روشی فهم کل دین، خصوص فقه نیست. خود روش شناسی فلسفه داره. علم فلسفه، علم اصول فلسفه نوعی از روش شناسی فهم دین در قلمرو شریعت، ولی ما به یک دانشی که کلیت دین رو یا به طور جامع همه ابعاد دین رو بخوایم فهم کنیم، به چنین دانشی نیاز داریم. وقت این دانش مبادیش، مبانیش باید بررسی بشه در واقع نشمون فلسفه منطقه فهمیدیم. اینجا یکی از بحث هایی که مهم است باید برده بحث و توجه قرار بگیره، مسئله فرایندهای اجتهاده، اصطلاح الگوریتم استنباطه، که این چندان مورد توجه و مورد بحث نیست. به ارتکازات کفایت میشه بین اهل فقه و اهل اصول، ولی باید به یک صورتبندی و یک طبقه بندی منقح و روشنی در بحث فرایندهای اجتهاد دست پیدا کنیم. و بر نخوردم بنده مدعیم نیستم که حالا استقرارم کامله، ولی بر نخوردم که کسی تمرکز کرده باشه و آماده باشه اون انواع فرایندهایی رو که در فقه به کار می رود رو استقراء و استقصاء کرده باشه و تقریر و تبیین کرده باشه، چون این کاری نشده. ما در یک دور، در دور اول خارج اصول که بحث می کردیم، در یه مقطعی چند جلسه به این مسئله بحث کردیم، در حدی که الان یادم هست، 8 به اصطلاح الگوریتم یا 8 فرایند رو اونجا در واقع عرض کردیم، بسته به در واقع مسئله، بسته به منابع استنباط اون مسئله روش های مختلفی رو فاهم و به کار بیبرن، ولی اون بحث ما هم بحث در واقع نهایی و کامل به حساب نمیاد، اما بحث بسیار مهمی است که ما به صورت خود آگاه، کاملا خود آگاه به فرایندهای اجتهاد نگاه بکنیم، ولی الان اینجوری نیست. در واقع یک صورت ارتکازی بر اثر خوندن اصول و دانش‌های مرتبط و ممارست با اجتهاد و اجتهاد ورزی، به صورت ارتکازی یک روش‌های در ذهنمون هست، اما یک باری فقیه ننشسته بشموره بگه مثلا این 10 روش میشه و بعد بگه که هر کدوم از اینا در چه سنخ از مسائل کاربرد داره، در استفاده از چه منبعی و کدام مصدر فقهی کاربرد داره، هر کدوم متناسب با کدوم از این هاست. قهران هم مسئله و که شامل موضوع و محموله و هم منبع و احیانا گاهی آیت داخلی در این که بگیم که چه روشی رو باید در استنباط این فرع فقهی به کار بگیریم. در اصل تبیین فرایندهای اجتهاد فقهی بسیار بحث مهمی است. محور هفتم مصادر علم فقه هست که بخوایم گاهی فهرست محورها رو کوتاه کنیم، مصادر و روش‌شناسی و منطق رو می‌شود در یک محور قرار داد، ولی خب بحث از مصادر بحث بسیار بسیار مفصلی است و اولا این است که به صورت مستقل مورد بحث قرار بگیره. محور هشتم محور ساختار علم فقه، هندسه علم فقه که بحث تفصیلی انشاءالله خواهیم داشت. ساختارهای موجود راجع به علم فقه که گوناگون هم هستن و احیانا ساختاری که پیشنهاد میشه برای علم فقه، این باید اینجا مورد بحث قرار بگیریم. در واقع اینجا هم نگاه پسینی لازم داریم که ساختار موجود رو تحلیل و احیانا نقد کنیم، هم نگاه پیشینی لازم داریم که ساختار مطلوبی رو ارائه کنیم. محور نهم
ساختارهای پیشنهادی توجه به فرایندها چقدر اهمیت دارید؟ یعنی شما بالاتر فرمودید که فرایند اجتهادها باید خودآگاه بشود و در واقع میخوایم ساختار پیشنهادی بدیم برای فقه مطلوب که همون فقه الحکومی یا حکومتی بشه. اون ساختار ما باید خودش منجر به یه فرایند بشه یا نه توش این الزام وجود نداره؟
فرایندها تحت تأثیر عوامل زیادی شکل میگیرند. طی فرایند، طی هر یک از فرایندها به تولید مسئله منتهی میشه و بسته به مجموعه مؤلفه های خمسه و تناسق در واقع اونها با هم دیگه وقت ساختار کل دانش به وجود میاد. یعنی بسته به اینکه شما فرض کنید در حوزه مسائل مسئله رو چگونه تعریف کنید و چه قضایایی رو مسائل اون علم بدانید، کمون که این پیوند میخوره به اینکه موضوع اون علم رو چه بدانید و احیانا غایتی که متوقع هست این علم تأمین کنه چه باشد. به حال این مؤلفه‌های خمسه تکون بخش علم وقتی کنار هم قرار می‌گیرند و یک سامانه رو به وجود میارن، مؤلفه‌های هویتی را مشخص می‌کنند. در واقع مؤلفه‌ها رو گفتیم به مؤلفه‌های رکنی که تناسق اونها با هم علم و پدید میارن تقسیم میکنیم که گفتیم پنج مؤلفه: مبادی، موضوع، مسائل، منهج و غایت. ممیزه هایی که مشخصه علمن در قیاس با علوم دیگر احیانا، اونها باز یک سری از عناصرن که هویت ساز علمن. مثلا فرض کنید که این علم از علوم اعتباری است، علوم حقیقی است، لحاظ هستی شناختی، از علوم یقینی است یا علوم ظنی است به حیث معرفت شناختی، این از علوم قدسی احیانا علم دینی به حساب میاد یا از علوم قدسی نیست فرض بفرمید، و امثال این 5-6 تا مسئله است که اینها رو بگیم در واقع هویت علم، مشخص هایی که هویت علم مشخص میکنه. در هر صورت پیوندی بین ساختار و مؤلفه‌های خمسه از سوی و عناصر هویتی از سوی دیگر وجود داره، به همین جهت هم مبلغ فاصل بحث هویت علم فقه داریم تحت میکنیم. در محور نهم هویت علم فقه مورد بحث قرار میگیره، نوعا در این که آیا یه علمی که در جهان اسلام مثلا مطرحه، این به لحاظ هویت فرهنگی و هویت تاریخی آیا تعلق به عالم اسلام داره، اسلامی به حساب میاد، آیا این علم اصالت داره یا نداره. لذایی که بر سر فلسفه است که آقا فلسفه مال یونانه و در واقع ما وامدار یونانیان هستیم، از یونان، از اسکندریه، از ایران قدیم، از چین، از هند، از اینها و البته بیشتر از یونان اخذ کردیم. به این معناست که فلسفه اصالت اسلامی نداره. اگر کسی اینجور تلقی کنه این موضوع رو باید بگیره. گاهی ممکنه کسی و هستن کسانی که مطرح کنن که نخیر، درست است که ما وام داریم و علم البته که ملک تلقی هیچ ملتی نیست و از جغرافیا به جغرافیا، اقلیم به اقلیم منتقل میشه. به تعبیر ما علم خوشنشینه، پابند جایی نیست، کجا ازش استقبال کنن اونجا مهاجرت میکنه. درسته، ولی اون چه بعد از انتقال فلسفه از جهان و خاصه از یونان به جهان اسلام و خاصه به ایران اتفاق افتاد، این علم دیگری شد اصلا و هم کم من و هم کیفن، اون مقدار تغییر یافته که دیگه نمیتوان این علم علم یونانیست. به هر حال میشه گفت که با این اساس ما فلسفه اسلامی الان دیگه داریم، فلسفه، ولو این که مایه های اون را از ملل دیگه اخذ کرده باشیم و فلسفه موجود فلسفه اسلامی است. در هر صورت این بحث اصالت و عدم اصالت علم و از جمله علم فقه اینجا مورد بحث قرار میگیره. برای اثبات این که علم فقه علم اسلامی است، قهرن باید ما به سرچشمه های این علم مراجعه کنیم و پیشینه تاریخیمون رو بررسی کنیم، وضعیت فعلی علم فقه رو مورد بحث قرار بدیم. جهت دومی که بحث میشه بحث حقیقی یا اعتباری بودنه، باز به هویت علم برمیگرده، اون جنبه وجود شناختی، اون جنبه تاریخی قضیه بود. این که این علم درون دینیست برون دینیست، همه علوم میشه این پرسش رو مطرح کرد، یعنی قدسیه یا نه، این علم از علوم عقلیست یا نقلیست، این علم از علوم عالیست یا اصالیست. ما اینجور بحثا رو اسمشو میگذاریم هویت شناسی علم. در واقع هویت علم فقه باید ارائه شه به این 5-6 سوال و اون پاسخ که دریافت میکنیم هویت علم فقه رو و در زیل هر دانش دیگه هم بحث کنیم هویت اون دانش رو مشخص میکنیم. هر صورت که محور دهم جایگاه فقه در جغرافیا علوم اسلامی است. اینکه نسبت فقه به دیگر علوم چیست؟ این بحث بسیار مهمی است. حالا با علوم مثل یعنی در مجموع با علوم فقهی خب رابطه روشنه. یعنی علم اصول، علم فقه با نسبتش به علم اصول. علم فقه اگر قواعد فقهی رو علم قلمداد کنیم، اسمش قواعد فقهی چیست؟ ما البته بیشتر مایلیم بگیم که قواعد فقهی جزئی از فقه هست، چون فروع فقهی کلیه. برای همین جهت هم در ساختار مطلوب دانش فقه پیشنهاد میکنیم که باید در بدو هر بخشی از فقه، چون که در آغاز کل فقه هم باید قواعد فقهیه اون رو بحث کرد، یعنی در آغاز کل فقه قواعد فقهیه عامه رو باید بحث کرد، در بدو هر بخشی از فقه، هر فقه مضافی، حالا فقه مضاف گسترده یا نیم گسترده یا غیر گسترده، مثلا فقه مضاف گسترده میشه فقه الحکومه، مثلا فقه العبادات، که فقه الحکومه رو ما به 9 قسم تقسیم میکنیم، 9 بخش تقسیم میکنیم که هر قسمی از اون فقه مضاف باشه، فقه مضاف نیم گسترده است. فقه مضاف غیر گسترده اون است که دیگه قابلیت تقسیم به فقهای مستقل نداره، مثلا فقه الارث دیگه نمیتوانی به مثلا چند فقه چند قسم تقسیم کرد، اینجور میشه طبقه بندی کرد. و به هر حال بعضی از علوم به نحوی به هم بندند، مثل علم اصول، مثل قواعد فقهیه. اگر قواعد فقهیه رو علم مستقل بدونیم نجوزی از فقه، مثل فلسفه فقه، مثل فلسفه اصول، یا تطبیقات اصول رو اگر باز خودش رو یک علم درقی کنیم، امثال اینا، اینا هموند علم فقهن. یعنی اینا رو به یک تعبیر مسامی مجموعه رو میتوان گفت علوم فقهی. بعضی همگن و همگام هستند، در واقع نسبتی میتوان بین اونها با فقه برقرار کرد، مثلا علوم انسانی با فقه. مسئله فقه و علوم انسانی مسئله بسیار بسیار مهمی است و خصوصا در روزگار ما این اهمیت مضاعف شده که چه رابطه‌ای باید بین فقه و علوم انسانی برقرار شد. این بحث بسیار بحث مهمی است. در صورت نسبت و مناسبات فقه با دیگر علوم و خاصه جایگاه فقه در جغرافی علوم اسلامی یکی از محورهای مهم فلسفه فقه به حساب میاد. محور 11 مبادی معرفت شناختی است. از اینجا تا اینجا ملاحظه فرمودید که بین این 10 محور ما 5 مؤلفه رو بحث کردیم، در واقع مطرح کردیم، خیلی الان بحث نمی کنیم، داریم فهرست رو تبیین می کنیم. 5 مؤلفه رکنی رو مورد بررسی و اشاره قرار دادیم و مسائلی که کمک میکنه به علاوه بر مؤلفه‌های رکنی مشخص شدن ممیزه های و مشخصه های علم فقه. تا اینجا بحث شد. از اینجا ما داریم یه مقدار از الگوی نظری اقتناع میخواییم استفاده کنیم. داریم بحث از مبانی علم فقه میکنیم، مبادی علم فقه رو میخواییم مطرح کنیم. مبادی علم فقه رو حسب همون اضلاع خمسه فرایند پیامگذاری رسالت میخواییم دسته‌بندی کنیم. مبدا خطاب، ساعت الهی و در واقع محتوا و ماده خطاب و وسائط و وسائل خطاب شرحی و اون به اصطلاح هویت مربوط به متعلق هویت در هویت شناسی متعلق کتاب که به چه حوزه تعلق داره این کتاب در واقع، این عناصر رو که به مثابه اطراف فرایند پیام‌گذاری تلقی می‌کنیم و میگیم خطاب شرعی یک رسالت هست، یک پیام است. وقتی پیامه بگیم از چه مبدأی صادر می‌شود، حامل چه محتوایی است، ماده‌اش چیست، با چه وسایل و وسائلی انتقال صورت می‌پذیرد، مخاطبش کیست، مخاطب این خطاب کیست، انسان، و اون هویت متعلقش چگونه است، آیا اون قسمی و اون بخشی از پیام که الان داره منتقل میشه چه خصوصیاتی داره، مثلا اعتباری است یا حقیقی است. داریم این بحث رو میخواییم وارد چیم. محور 11 هم مبانی مبدع شناختی فقه هست که اینجا هم اشاره کردیم که لازم اینجا توضیح داده شه کاربرد پسینی نظری ابتنا، که ما در واقع بیاییم بر اساس نظری ابتنا بگیم این مبادی خمسه فرایند پیام‌گذاری در خصوص فقه چی؟ چه چیزهایی هستن؟ این بر اساس یکی از اصول اصلی نظری ابتنا مبادی رو و مبانی علم فقه رو مورد بررسی قرار دیم که اولیش میشه مبانی مبدع شناختی، اون که شریعت رو جعل فرموده و ابلاغ فرموده در اختیار بشر قرار داده چه خصوصیاتی دارد که لحاظ اون خصوصیات قاعده ساز میشه و کاربرد اون قواعد ما رو کمک میکنه که به درستی این خطاب رو درک کنیم و کمک میکنه که فهم ما اصابت کنه به واقع تشریع. عرض شد که محور 12 هم مبانی دین شناختی است، یعنی همون محتوا. در واقع ما جهاتی رو که در خصوص دین، خصوصیات دین، حالا در اینجا میشه خصوصیات شریعت بخش خاصه از دین، اینها رو در واقع بعد مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. محور 13 هم مبدأ مخاطب شناختی است، مبانی مربوط به انسان شناسی در فقه. همیشه عرض میکنیم که انسان رو با دو روی کرد در دو وجه در دو چهرهش ببینیم، یکی انسان به موقع و مخاطب که بناست فهم کند در مقام مفسر، خدا متعال این احکام رو ارسال کرده که انسان رو فهم کنه، دریافت کنه، بتونه به تفسیر دین دست پیدا کنه، و همچنین خدا متعال شریعت رو ابلاغ فرموده که عمل بشود. پس در چه خصوصیات مخاطب حق تعالی، مخاطب شارع که میشود در خصوصیات انسان و مبانی انسان شناختی فقه رو تشکیل میده، از نظر هم مقام فهم و معرفت هم مقام فعل و معیشت باید در نظر گرفت که چگونه میتونه تلقی کنه شریعت رو، چگونه میتونه اجرا کنه شریعت رو، تطبیق کنه شریعت رو، چه توانایی هایی در مقام معرفت و اجرا داره، چه ناتوانایی هایی در مقام معرفت و اجرا داره. این جهات رو در واقع باید دید و تأثیر اون رو در فقه سنجید. محور 13 هم در واقع این بحث و این مسئله خب بحث بسیار مهمی است، ولذا بررسی سرشت و سجایای آدمی که بر روش‌شناسی فهم دین و خصوص فقه تأثیر بگذاره، استطاعت و استعداد معرفتی انسان، استطاعت و استعداد عملی انسان، اینجا مسئله حق و تکلیف مطرح میشه، مسئله نقش زمان و مکان میتونه مطرح بشه، یعنی ظروف آفاقی کمون در واقع تعبیر استمام به زمان و مکان تعبیر فرمودن. ما تصورم این است که در واقع به یه معنا شون اشاره فرمودن به نقش فرهنگ به معنای وسیع آن، و به تعبیر دیگه به نقش در واقع شرایط آفاقی و اطرافی انسان، این عوامل بیرونی وجودی انسان چه نقشی و سهمی دارن در فهم و اجرا فعل، چون مقام اجرا هم در مقام فهم تأثیر داره. اگر بشر طاقت احیانا دریافت چیزی رو یا عمل به چیزی رو نداره، در جلسه دیروزمون تو مدرسه عرض میکردیم، وقتی بشر طاقت دریافت و فهم رو و یا طاقت عمل و اجرا رو نداره و فوق طاقت است، فوق وسع است، ما میگیم این اگر به مطلبی رسیدیم اینجوری میفهمیم که این تشریح نشده، چون خود خونتوال میفرموده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا حرج. وقتی لا یکلف الله فهمن و فعلا، از جلسه دیروز تشریح داشتید ما از علامه نقل کردیم از المیزان که شون میفرمان اصلا وسع به این معناست که وسع فهمی و وسع فعلی رو، وسع علمی و وسع عملی رو در نظر میگیره. در نتیجه اگر چیزی فراتر از وسع فهمی و معرفتی و وسع فعلی و عملی انسان است، خود خداوندتعال میفرماد که ما چون تکلیفی نداریم. اون وقت طبعا ظروف بر این مسئله تأثیر میگذارن، یعنی از یه جهتی زمان و مکان نقش دارن در کیفیت تلقی ما از مسئله در ما معرفت. از حیث دیگه هم میتونه زمان مکان تأثیر داشته مقام عمل، یعنی اگر بعضی از احکام در یک ظروف تاریخی اجتماعی عملی نباشد، قهرن نباید گفت که در این ظرف حکم این است، در این ظرف تاریخی اجتماعی حکم چیز دیگر است، نه این که حکم خدا رو بذاریم کنار. حلال حرام نبوی و اسلامی ابدی است، ولی که احکام معطوفن به موضوعات و ظروف، طبعا اگر شرایط تغییر میکنه حکم تغییر میکنه، نه حکم باطله، حکم شرعی است، نه اون حکم در ظرف خودش حکم است. در چه مسئله نقش زمان و مکان خیلی مؤثر. البته اینا رو اینو داری باید ساماندهی هم کرد. من همینجا یه نکته رو عرض کنم، بعضی از مطالب بسیار مهم و تعیین کنندهی که گاهی از ناهی بعضی از عازم صادر میشه بسیار گره گشاست، قطعا فوق العاده ارزشمند، ولی آنگاه ارزشمندتر میشه که تبدیل به دستگاه بشه یا خورونده بشه تو متن یک دستگاه. توضیح این که مثلا دو تا نظریه مهم از امام دارن، یکی نظریه خطوات قانونی، یکی همین نظریه زمان مکان رو که فرمودن. خب ما هنوز نیومدیم بگیم امام فرمودن زمان مکان فوق العاده زینقش و زیدخل در معرفت، در مخصوصا اجتهاد و فعل. خب لوازم پذیرش این چیه؟ لوازم پذیرش این که زمان مکان و ظروف آفاقی بر فهم و فعل فقهی، مقام استنباط و مقام تطبیق فقه تأثیر داره. اگر ما این رو، این مبحث رو، چون که بعضی ها که خیلی هنر میکنن میگن امام اینو فرمود باید تو اصول بیاریم، اینو وارد اصول کنیم. وارد اصول کنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که بیایم یه بابی باز کنیم راجع به تأثیر زمان و مکان منحاز از کل فقه، یعنی در جای دیگه فقهش تغییری ندیم، در اصول، در بخش های دیگر اصولش تغییری ندیم، فقط توی فصلی بیایم نقش زمان و مکان رو بحث کنیم. این بهره‌برداری حد اقلی از این نظریه است، مفیده، میتونه مفید باشه، ولی کن باید بدونیم که وقتی یه عنصر جدید وارد علم اصول میشه، مثل ظروف مرتبطه باقی فصول و بحوث علم اصول رو متأثر میکنه، در چه نباید این رو چسبون به علم اصول به اصطلاح.
بحث زمان و مکان مربوط به موضوعه، اصل خیلی از ابواب اصول پیرامون حکمه. تازه اصلا اصل بحث موضوع به طراحی و شناخت موضوع تو اصوله.
بله.
از این جهت خیلی از ابواب تأثیر نمیذاره، چون خیلی از ابواب پیرامون حکمه. خود اصل عام زمان و مکان که بحث موضوع شناسی اصلا اصول نیست.
البته اینکه ما نظریه دخالت زمان مکان رو به موضوع شناسی محدود کنیم، این محل تأمله، ولی اگر چنین مطلبی رو بپذیریم، بفرمایید شما، چون اصل موضوع شناسی در اصول ما نیست، نقص هست. یعنی همین حرف راجع به اصل موضوع شناسی هم میشه گفت. یکی میگه آقا موضوع شناسی خیلی مهمه، پس یه فصلی هم داشته باشیم راجع به موضوع شناسی، یعنی اصول موجود سر جاش بمونه، یه فصل هم رو موضوع شناسی بحث کنیم یا بحث نقش زمان مکان بحث کنیم. منتها این یه وقت به صورت الساقی دیده میشه، میگن خب یه مبحثی رو به نام زمان مکان بچسبانیم به علم اصول. یه وقت نه خیر، میایم این مطلب رو انضمامی میکنیم یا به اصطلاح اشرابی برخورد میکنیم، بیاییم بگیم که اگر اقتضاعات زمان مکان رو بپذیریم و اشراب کنیم در اصول، در سایر ابواب اصول چه تأثیر خواهد گذاشت. اگر ضرورت بحث از موضوع شناسی رو بپذیریم و بعد اشراب کنیم در کل علم اصول، وقت چه اتفاقی در بدنه علم اصول میفته؟ وقت بعد کاربرد علم اصول چقدر تفاوت پیدا میکنه؟ یکی از اشکالاتی که ما در بین افراد مدعی و علاقمند به مسائل تحولی در فقه، در اصول علوم داریم همینه که مثلا در فقه میان میگن آقا ما بالاخره مسائل مستحدثه رو باید بحث کنیم و فقه متعول شده است، مسائل مستحدثه رو بحث میکنیم. البته که باید بحث کرد، اما به صرف بحث از مسائل مستحدثه به صورت مستقل و بریده، به صورتی برش از معرفت، این اتفاق در فقه نمیفته. خب این کار جدیدی نیست اصلا، همیشه تاریخ فقها مسائل جدیدی که پیش می آمده و به اصطلاح وقایع جدیدی که به اصطلاح حوادث واقع به تعبیر روایت، حوادث واقع رو خب بررسی میکردن، جواب میدادن دیگه. تحول فقه این که نیست، تحول که نیست، این تحول فقه نیست، این بفرمایید توسعه کمی فقه است، تحولی امر فقهی بیشتر کیفی است. البته در کمیت هم تحول باید رخ بده، ولی بیشتر یه امر کیفی است. در فقه خیال میکنن این مسئله رو با یه برش بیاییم، این مطلب چون بحث نشده بوده بیاریم جاسازی کنیم توی گوشه ای از فقه، فقه متحول کردیم. در اصول هم همینطوره، ما خیال کنیم مثلا موضوع شناسی رو وارد کنیم، نقش زمان و مکان رو وارد کنیم، مسئله حل میشه. وارد کنیم یه وقت به صورت الحاقی الساق بکنیم، الساقی تعبیر شاید دقیق تریه، الساق کنیم به علم اصول. یه وقت میایم میگیم اینو اشراب کنیم در علم اصول. راجع به زمان و مکان اینه، راجع به نظریه خطابات هم همینطور. اگه نظریه خطابات قانونیه رو امام علی به این حیث توجه داشته، بعضی هم تذکر دادن این نکته رو، که اگر ما مثلا نظری خطابات قانونی رو به طرزی که از امام تغییر می‌فرمایند بپذیریم، بعد اونو باید اشراب کنیم در همه ابواب، ببینیم هر جا که جا داره این حضور پیدا کنه، ببینیم چه تأثیری بر اون فصول می‌گذاره. و بسا بعضی از نظریان چنان باشن که روکرد اصول رو تغییر بدن. اما وقتی به نحو الساقی ما از یک حرف جدید استفاده میکنیم و تلقیمون است که در حدی اون حرف جدید گفته شده که بعد بررسی بشه، خب یه فصل هم پس باز کنیم، همین این قهرن اون نقشی که باید ایفا کنه و اون کار کردی که باید در تحول داشته باشه نمیتون داشته باشه. به نتیجه ما بحث زمان و مکان رو باید اولا من تصور میکنم هنوز هم این مسئله که اصلا مراد است امام از این که زمان و مکان در استنباط نقش داره چیست خوب باز نشده و خودشون هم مجال تفصیل نداشتن و احیانا ممکنه همین باشه که فرمودن مثلا بگیم زمان مکان یعنی موضوع شناسی متأثر از زمان مکان، اما خب کسی دیگه ممکنه میگه نه خیر بحث موضوع شناسی نیست، خب شناسی هم متأثر از زمان مکانه، چون بنابر این است که شریعت پویا باشه، شریعت انطباق پذیر باشد با همه ظروف تاریخی، با همه ادوار تاریخی بشر، بشر مبتدی تا بشر پیشرفته، و زمان و مکان در توسعه حکم تأثیر میگذاره، در تزییق حکم تأثیر میذاره، و قطعا مسئله موضوع شناسی هم در مسئله زمان و مکان جایگاه خاصی داره. محور 14 مبانی معرفت شناختی فقه.
بعد از محور 13 مبانی انسان شناختی فقه، یعنی اصلا محور 14 رو بیشتر مثلا در روش شناسی فقهی کردن افعال جامعه داشته باشیم
روش شناسی افعال جامعه، بحث تطبیق در واقع. چرا ما بله بند ذهنیت هم این است که حالا این شاید از این باب که بعضی از مباحث رو وقتی عنوان میدیم خودآگاهانه تر میشه بررسی اون، از این جهت لازم باشه، ولی خود بند ذهنیت هم این است عرض کنم که اصولا فقیه کارش هم استنباط احکام نفس احکام و هم کار فقیه هست کیفیت اجرا و تطبیق رو مشخص کنه، و نظام سازی از این قسم دومه. نظام سازی برای اینه که بگیم خب این احکام چگونه تحقق پیدا کنه، مقام تحقق و تطبیق رو. در نتیجه تصور میکنم خیلی لازم نیست ما این مسئله جدا کنیم، جزء اون وظایف، یعنی یه نوع استنباطه در واقع. مقام تعیین مقام تطبیق هم از عهده فقیه برمیاد و بر عهده فقیه و باید استنباط کنیم مثل نفس حکم، ذات حکم. اما شاید اگر بخوایم عمده کنیم برای این که محل توجه بیشتری قرار بگیره، ممکنه که بیاییم بگیم آقا مثلا مبادی تطبیق و تنفیز فقه بحثایی داره بر خودش، اونا رو مثلا جدگان مورد بحث قرار بگیم، ایرادی نداره. خب فکر کنم دیگه شروع کافیه تا اینجا. سلام علیکم.